جمهوری اسلامی که بیش از 40 سال است گوشش بدهکار کوچکترین مطالبه مردم نیست و هر بار مخالفانش را به زندان و اعدام و بستن رسانه و جور به جور فیلترینگ و اعمال محدودیت محکوم کرده، حالا حرف از گفتگو با معترضان میزند. گفتگو به چه هدفی؟ فریفتن افکار عمومی به قصد آرام کردن اعتراضات و پس از آن سرکوب دوباره؟ سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. در شبکه‌های اجتماعی در کنار هزاران فیلم و عکس از برخورد بسیار خشونت‌بار پلیس و نیروهای امنیتی و لباس شخصی با شهروندان معترض و حتی با کودکان و نوجوانان، فیلم‌هایی هم دیده می‌شود که از سوی رسانه‌ها و اشخاص نزدیک به حکومت منتشر می‌شوند. فیلم‌هایی که پلیس را در نقش امدادگر معترضان نشان می‌دهد. کاربران رسانه‌های اجتماعی می‌گویند این فیلم‌ها به قصد فریب افکار عمومی ساخته و پرداخته می‌شوند و هدفشان خاموش کردن صدای معترضان و فرو نشاندن دامنه اعتراضات است تا در وقت مختزی بار دیگر به سرکوبی همه جانبه دست بزنند. در دیدگاه همراه با دامون محمدی، تحلیلگر سیاسی، شگردهای امنیتی و بازیهای روانی جمهوری اسلامی در برخورد با اعتراضات سراسری را بررسی می‌کنیم. آقای محمدی، 4 هفته از اعتراضات سراسری در ایران میگذره. در این 4 هفته حاکمیت برای خاموش کردن اعتراضها چه نقشه هایی ریخته؟ به چه شگردهایی متوسل شده؟
جمهوری اسلامی همیشه تلاش کرده که هر نوع اعتراضی رو ابتدا اولا به رسمیت نشناسه و از در انکار وارد بشه، ولی خب ما دیدیم که این سری اولین تلاشی که کردن که قبل از اینکه حالا موضوع انکاری به خودش بگیره و به رسمیت نشناسه، سعی کرد تلاش بکنه در زمینه این که بیاد منحرف بکنه و چیزهایی رو متصاحب بکنه که جمهوری اسلامی خیلی تو این زمینه همیشه فعال بوده، همون چیزی که ما همیشه به عنوان انگ زدن ازش صحبت می‌کنیم، که سعی کرد بحث تجزیه طلبی رو یا جدایی طلبی، یا به واژه درست‌تری همین بحث تجزیه طلبی خودش توش یک بُعد روانی وجود داره، هم تلاش که ببره تو جنبه های مذهبی نو منحرفش بکنه. نهایتا ما دیدیم که حتی سراغ یه سری تحریکات هم رفت، یعنی موشک برانی هایی که سمت کردستان اتفاق افتاد یا جنایتی که در زاهدان صورت گرفت، در تلاش برای اون انگ تجزیه طلبی داخل گیومه یا همون جدایی طلبی بود که دید که نمیتونه واقعا به خاطر اینکه همه ایران به پا خواسته بود نمیتونست از اون سمت وارد بشه، حتی سعی کرد تحریکات رو انجام بده. در بود مسائل روانی و به نوعی بازی کردن با افکار عمومی و به نوعی تحقیر کردن هم بسیار وارد شد، یعنی سعی کرد به طور کلی اعتراضات رو تخفیف بده فقط به یک حادثه، در صورتی که ما عمق مطالبات مردم رو میدونیم که بسیار جدی هست و برمیگرده به همون مطالباتی که از منظر زنان بسیار عمیقه و سابقه خیلی در واقع دیرینه‌ای داره، یعنی تخفیف و تحریف و در واقع تقلیل دادن مطالبات مردم، اینکه فقط به خاطر کشته شدن مهسا عزیز بود، این خودش یکی از شگردهای جمهوری اسلامی بود.
در این مدت آقای محمدی، فرمانده سپاه، رئیس قوه قضاییه، حتی مقام‌های رده میانی حاکمیت از گفتگو با معترضان حرف می‌زنن، یک ظاهر نرم خویی به خودشون می‌گیرن. این رفتار آیا بخشی از اون بازی امنیتی با ذهن و روان معترضان نیست که شما هم الان داشتین بهش اشاره میکردید؟
قطعا همینطوره. یه نکته دیگه هم که مهمه باید بهش توجه بشه اینه که در این اعتراضات دنیا خیلی توجه کرد به ایران، یعنی توجه جهانی به ایران اینقدر جدی بود که خب جمهوری اسلامی وقتی که در مقابل دوربین قرار میگیره دیگه از اون حالت انکار باید بیاد بیرون، باید بیاد متوجه باشه که داره در مقابل دنیا صحبت میکنه، وقت صرفا بحث مردم اینجا نیستن، تمام جهان داره بهش نگاه میکنه. در نتیجه یه نکتهش همون بُعد روانیه که سعی میکنه که به نوعی اعتراضات رو به قول خودش با این شیوه بخواد تبش رو بخوابونه. بود دوم برمیگرده به اینکه در مقابل نگاه دنیا هم باید واکنشی نشون بده، چون دیگه نمیتونه به دنیا بیاد در واقع بگه که من اعتراضات رو منکر میشم و چیزی وجود نداره. با پذیرش اعتراضات هر مقام رسمی که بخواد یک چیز خوبی داشته باشه قطعا باید طرف از گفتگو بزنه. اما وقتی که اقدامات دیگر رو نگاه میکنیم میبینیم که وقتی که اشاره میکنن به اینکه رهبری وجود نداره، حتی اشاره نمیکنن به مطالبات، یعنی اگر واقعا کسی به رسمیت بشناسه اعتراضات رو، اولین منظری که باید دمروش صحبت بکنه از نگاه اینکه مطالبات چیست، یعنی شما در رابطه با اینکه مردم چه میخواهند ابتدا باید خودت وارد بحث بشی و بعد ادای گفتگو بکنی، که خب نشون میده که قطعا جمهوری اسلامی نه اعتقادی به گفتگو داره نه خدمت شما عرض بکنم که اصلا فردی رو میشناسه برای گفتگو کردن، چون این ارتباط بین دولت یا بین حکومت با مردم سال هاست که قطعه و اساسا مشکل اصلی هم که وجود داره همین شکاف بین مردم و حکومت.
پلیس آقای محمدی از یک طرف میکشه، خشونت به خرج میده، از طرف دیگه میاد نقش مثبت بازی میکنه. سوال من اینه که برای پلیس این خوب نمایی چه کار کردی داره اساسا؟
نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که همه جای دنیا پلیس رو به عنوان حافظ امنیت مردم معرفی میکنن. ما صحنه‌های خیلی خشونت باری رو دیدیم که پلیس هیچ گونه اقدام موثری نکرده. نیروهای سرکوبی که تحت عنوان لباس مشکی‌هایی که به لباسای 9 کیلویی میپوشن، ما چندین بار دیدیم که بسیار صحنه‌های خیلی فجیعی رو در کنار افسران نیروی انتظامی ایجاد کردن. پلیس مجبور بیاد یک وجهه خوبی برای خودش بگیره و خوب نمایی بکنه، ولی اون چیزی که ما شاهد هستیم، سیستم سرکوب جمهوری اسلامی همیشه به همین شیوه عمل کرده و سعی کرده که گروه‌های مختلف رو درگیر این داستان بکنه و هم فرار از مسئولیت بکنه. یعنی وقتی ما می‌بینیم پلیس اشاره می‌کنه که مثلا اونهایی که شلیک می‌کنن از ما نیستن، یا به نوعی میشه گفت که منکر بسیار از خشونت‌ها میشه و مدام سعی می‌کنه فرافکنی بکنه، این نشان از این داره که سردرگمه، یعنی سردرگم از اینکه وظیفه اصلیش انجام نمیده. و چیزی که واقعا وجود داره اینه که واقعا هم پلیس به عنوان کسی که باید حافظ امنیت جوانان مملکت، حافظ امنیت مردم به نوعی به عنوان ملت باشه نیست و در خدمت استبداد قرار گرفته و قطعا باید همچین وجهی به خودش بگیره، یا اینکه اصلا جلوی دوربین نیاد و به طور کلی منکر بشه. وقتی میاد جلوی دوربین و سعی میکنه که از خودش دفاع بکنه، حداقل موضعی که میتونه بگیره همین است.
پیرو صحبتتون آقای محمدی، برخوردهای بسیج و نیروهای سپاه و نیروهای انتظامی و یگان ویژه رو به عقیده شما باید در یک راستا دید؟ منظورم اینه که اینها یا فرماندهی مشترک دارن یا هر کدوم از جایی دستور میگیرن؟
سیستمی که جمهوری اسلامی اساساً فعالیت میکنه خصوصا در زمینه تعامل با مردم از جایگاه بی‌اعتمادی در میاد. یعنی جمهوری اسلامی حتی به نیروهای خودش هم در فاز سرکوب به صورت مستقل در بخش‌های مختلف اعتماد نداره. برای همین هم است که گروه‌های مختلفی رو وارد صحنه میکنه که چند تا کار انجام بده. اولا خود این نیروها هم دیگه رو بپان، یعنی یه وقت فضا به شکل نره که اینا بخوان سمت مردم بره و نیروها بیان با هم دیگه درگیر بشن. ما شاهد همین صحنه‌ای بودیم در همین اعتراضات. نکته دوم اینه که عملاً بتونه مسئولیت‌ها رو به نوعی در واقع پخش بکنه. و مسئله بعدی اینه که فشار بیشتر رو بیاره روی نیروی انتظامی و سعی بکنه که تمرکز بر سپاه رو کم بکنه و جاهایی هم که حتی از نیروهای ارتش استفاده میکنه و از نیروهای در واقع حداکثری خودش استفاده میکنه، با این فضای ترکیبی که ایجاد میکنه سعی بکنه که اینا رو فرافکنی بکنه. نکته بعدی هم اینه که باز هم با وجود نیروهای لباس شخصی که حتی اشاره میشه به اینکه اینا نیروهای نفوذی میخوان باشن برای اینکه بیان شناسایی بکنن، علاوه بر این کارشون یه سری از اقداماتی که قطعا میتونه خیلی سنگین‌تر تموم بشه برای جمهوری اسلامی معمولاً با نیروهای اتفاق میفته که اونا بتونن بعداً فرار از مسئولیت بکنن و شما نتونی به یک یگان خاص خصوصاً سپاه در واقع اشاره بکنی. تمام این در واقع فعالیت‌ها از یک دستگاه در واقع فرماندهی اتفاق میفته، ولی در لایه‌های مختلف. یعنی وقتی که شما سر هرم رو نگاه می‌کنی، سر هرم جاش مشخصه، ولی در لایه‌های پایین‌تر می‌بینیم که در معاونت‌ها یا در دستگاه‌های مختلف این تقسیم میشه که اون در واقع اختلاطی که نهایتا قرار اتفاق بیفته که خصوصا در مقام با در تقابل با مردم که مبادا یکی از نیروها بخواد به سمت مردم بره، نیروهای دیگه بتونن همدیگه رو بپان و باعث تحریک بشن، باعث در واقع ایجاد حتی خشونت بشن. یعنی شما وقتی که میخوای مثلا فضا رو به سمت خشونت ببری، لازمه که یه سری نیروها بیان این فضا رو عمدن به خشونت ببرن که شما بتونی از مثلا فرض کنید سلاح‌ها استفاده بکنی و این تهییج رو در نیروها ایجاد بکنی. این یک سیستم بسیار تلخ و زننده امنیتی است که معمولا در مواجهه استفاده میکنن برای بیشتر تحریک کردن، برای بیشتر در واقع بردن به فضای خشونت. حتی ما میبینیم یه جایی با آتیش زدن ها، با تخریب مثلا فرض کنید بانک ها، شکستن شیشه ها، اینا همش برمیگرده به این انحرافاتی که نهایتا بخواد فضا رو به سمت خشونت ببره که اغلب هم به سمت فضای در واقع نیروهای سرکوب اتفاق میفته.
شهروندان ایران این بار چطور جلوی قوای سرکوب در اومدند آقای محمدی؟ شما چه تحلیلی بر اساس مشاهداتتون دارین؟
نکته‌ای که خیلی مهمه و به عنوان یکی از دستاوردهای عمده‌ای که من میتونم بهش اشاره بکنم در این اعتراضات این هست که مردم ایران با وجود اینکه کاملا تجربه سطح سرکوب و سطح خشونت در واقع جمهوری اسلامی رو میشناختند، این بار اومدند و بر اون مطالبات خودشون پافشاری کردند و این ترس از جمهوری اسلامی رو در واقع شکستند. این خیلی نکته مهمیه. یعنی اینکه شما میبینید صحنه‌هایی که زنان میان سینه سپر میکنن که بله اگر جرأت داری بیا منو بزن، این حمایتی که در واقع کهنسالان به کسانی که سن سال بالاتری دارن میان از جوانان میکنن، اینا همش نشان از این داره که در واقع اون ترسی و ارعابی که جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده از توسط نیروهای مختلف خودش، چه در فضای نظری، چه در سمت اصلاح طلبان، گروهای مختلفی که همیشه سعی میکنن به این بعد خشونت جمهوری اسلامی بدمن و نهایتا همیش دستاوردی نداشته باشن. امروز چیزی که ما شاهد هستیم که مردم این رو شکستن و این ترسی که ریخته بشه خودش در واقع یکی از رمز پیروزی در مقابل استبداد و این به نظر من بزرگترین دستاوردی است که اتفاق افتاده. و نکته‌ای هم که خیلی مهمه اینه که به مرور زمان، چون مطالبات روشنیه، یعنی خواسته‌های روشنی است که این خواسته‌ها در قالب جمهوری اسلامی نمی‌گنجد، شما هیچ وقت نمی‌تونید مطالبات زنان رو در واقع در قالب جمهوری اسلامی بهش پاسخ بدی. این باعث همگرایی خواهد شد و این ترس ریختن باعث میشه که گروه‌های مختلفی در قالب اعتصاب، در قالب حمایت‌های مختلف وارد این عرصه بشن و این روز به روز افزایش پیدا کند.
در نهایت آقای محمدی به اون بفرمایید شما چه پیش بینی از آینده این خیزش سراسری که به کشورهای دیگه هم راه پیدا کرده دارید؟ جمهوری اسلامی فکر میکنید آیا این بار خواهد تونست مردم رو سرکوب بکنه؟
جمهوری اسلامی سالهاست که داره مردم رو سرکوب میکنه. همین خیزش نشون از این داره که سرکوب جواب نداده و نخواهد داد. نکته خیلی مهمی که من در این اعتراضات میبینم اون فقر گفتمانی که همیشه وجود داشت، از بابت اینکه ما نمیتونستیم همیشه در مباحثی که داشتیم با بعضی از عزیزانی که در دفاع از جمهوری اسلامی و در دفاع از ساختار جمهوری اسلامی صحبت میکردن این بود که ما مطالبات رو همیشه تقلیل میدادن به سری مسائل حاشیه‌ای، مسائل اقتصادی که البته اینا حاشیه نیست، اما اون چیزی که واقعا فراتر اینجا نشون داده مطالبات حقوق بشری و یک انقلاب انسانی است. این انقلاب انسانی که اتفاق افتاده و خواسته‌های انسانی به عنوان خواسته‌های حقوق بشری که بر ذات تبعیض حاکم است، یعنی پایدار هست، یعنی میخواد اشاره بکنه که من دنبال تبعیض نیستم، من دنبال اینم که یک جور در واقع حقوق بشری که شما سالها نتونستی در قالب جمهوری اسلامی به من بدی، حالا من فرای جمهوری اسلامی دنبالش میخوام بگردم و دنبال اون در واقع اعتراض کردم و دارم حرکت میکنم. در نتیجه این خواسته رو شما نمیتونی منحرفش بکنی، نمیتونی هیچ تصاحبی نسبت بهش داشته باشی که من جناح سیاسی بیان اینو در واقع تصاحب بکنم و در نتیجه غیر قابل سرکوب است و آینده بسیار روشنی رو مخواهیم دید برای مردم ایران.
سپاسگزارم از شما دامون محمدی، تحلیلگر سیاسی. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر میکنم.